به نام خدا و سلام، سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان عزیز و گرامی این ایستگاه رادیویی. خیلی خوشحالیم از اینکه فرصت داریم در خدمت شما باشیم در دقایق آغازین بخش پایانی برنامه هامون در روز جمعه 30 فروردین 1398. با همکارا صحبت میکنیم، گفتیم فروردین هم تمام شد، چقدر زود یک ماه از 12 ماه سال رو پشت سر گذاشیم. هرچند فروردین پر فراز و نشیب بود، حاشیه کم نداشت، گرفتاری کم پیش نیاورد، ولی با وجود این معمولا وقتی که سخت میگذره یکم حداقل طول میکشه، ولی به نظر هممون یکم زود گذشت. خلاصه امیدوارم که در زندگی شخصیتون لااقل با فروردین خوب کنار اومده باشین، علی‌رغم اخبار نسبتاً بدی که این یک ماه حداقل از گوشه و کنار کشورمون به گوش میرسید، و امیدواریم که هرچه زودتر هم مشکلات هموطنانمون در استانهای خوزستان، گلستان، مازندران، لرستان حل بشه. خدمتتون عرض کنم که ساعت همکنون 22:31 است و میخوایم دعوتتون کنم برای شنیدن برنامه 6 نقطه تا حوالی ساعت 23. بعد از اون هم راست ساعت 23 برنامه در محضر استاد رو با هم خواهیم شنید تا حوالی ساعت 24. ساعت 24 هم تهران در شب جمعه شب رو خواهید شنید به مدت 90 دقیقه و ساعت 1:30 بامداد هم برنامه در واقع نمایش امشب رو تقدیمتون میکنیم، و پس از اون نوبت میرسه به بیدار باش تهران بامداد شنبه که بنده و همکارانم با افتخار تقدیمتون خواهیم کرد. اون برنامه رو به صورت زنده تا 6 صبح پر انرژی همراهیتون خواهیم کرد برای آغاز یک هفته که البته این هفته مثل هفته قبل نیست دیگه. ما یه شنبه رو تا میخواییم شروع کنیم دوباره یه ایده زیبا و دوست داشتنی و یک روز تعطیل قشنگ و بهاری پیش رو داریم، از همین فرصت استفاده میکنم و پیشا پیش ایده نیمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. باری بریم سراغ برنامه 6 نقطه تقدیم به همه شما، به ویژه نابینایان عزیز که از دیرباز شنوندگان و پاتوقی های خیلی خوبی بودن برای رادیو. این برنامه رو بشنویم، برمیگردم خدمتتون.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه یک قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
این یه برنامه رادیویی، این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه، اسمش هم 6 نقطه است.
6 نقطه.
به نام خدا. سلام، من نیما نعمتی زادم، تهیه کننده 6 نقطه‌ای که البته همین الان به تمام نابینایان عزیز بگم که برنامه 6 نقطه رو اشکان آذرماسوله عزیز میکس میکنه. این باعث افتخاره برای بنده که ایشون در واقع برخلاف تصور خیلی از ماها که حالا که نمیتونه ببینه حتما نمیتونه میکس بکنه، نمیتونه یه برنامه رو بسازه، این کارو داره انجام میده و من از این بابت خیلی خوشحالم. البته از اون طرفم عذرخواهی میکنم که خب چند وقت در واقع نبودم و خیلی از کارا رو خود اشکان انجام میداد. من حالا یهویی میخوام برم بچه‌ها رو ببینم و سال نو رو تبریک بگم. یادم رفت سال نو رو تبریک بگم به تک تک شما. خیلی دلم برای شما شرمندگان عزیز 6 نقطه تنگ شده و هیچی دیگه، آساسا نزدیک شنبه برای بچهای 6 نقطه.
خانم وایدی، امروز مثل اینکه از قضا اتفاقاتی افتاده
تو برنامه 6 نقطه درسته؟
مثلا چه اتفاقاتی؟
مثلا شما بگو دیگه، شما که داری میبینی بگو که از دور کیو میبینی داره میاد به سمت ما؟
پشتش به سمت ماست، نمیدونم. یه ذره گوش بده، یه ذره گوش بده.
بذار بیا جلو.
عجب شیطونی اشکانا، صدامو که شنیدی که؟
میوای نعمت‌زاده اومد.
سلام مخلصم اشکانا، ظرف اسیره عزیز. عجبم دیگه رو ندیدی.
سلام آقای نعمت‌زاده.
سلام، چطوری؟ سال نو مبارک.
پاچو بده.
من یه سرمای مختصرم خوردم، باید روبوسی نمی‌کنم.
ایشالله زودی خوب شی.
چطوری؟ خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. آه نیمای نعمتی زادم اومد. آره بیا تو. نیما اومد بعد از 6 ماه دیگه. آره آبروش هم نبریم.
بردی دیگه، داری آبرو رو میبری. نکنم چی بچه.
چطوری؟ چقدر؟
خیلی خوشحالم شما رو میبینم. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌ام این هفته و اینکه هیچ دیگه بدون هیچ حرفی بریم ادامه بدیم. موافقین؟
ولی آره، بعد حالا قرار شده که دیگه از این بعد بیاد دیگه. قرار شده که از این بعد نیما بیاد، چون مردم هم خیلی دلشون واسه خوشمزه بازی های نیما تنگ شده بود.
من شما و آقای نعمتی زاده رو تنها میذارم، میرم اتاق فرمان پیش خانم ساده.
خب نه، یه دقیقه وایسا، این سی دی رو هم بهش بده.
آها سی دی رو بده.
داری میری این سی دی هم نیما ببره، چون باید محتوامون و آیتمامون رو بذاره دیگه، درسته؟ نیما این اولش باید موسیقی تیک تیکمون رو بذاری، الان میخوایم با یه خبر شوخی بکنیم، بعدم که دیگه آیتما رو دیگه خودت می‌دونی دیگه چه شکلیه دیگه.
دم شما گرم. بریم بچه‌ها. بسم الله بگیم.
آره حله. بگو بریم.
بریم. 3-4 بسم الله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم. شب بهاریتون بخیر. من اشکان آذر ماسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران. جمعه شب‌ها همین ساعت همین جا. 6:00 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. 6:00
برنامه 6:00 همینجا. سلام میکنم. ماجرای امشب ما ماجرای یک معلولیه که تصمیم میگیره مراجعه کنه به سازمان بهزیستی. حالا این دوست ما تو راه که داره میره به سمت سازمان بهزیستی، هی میزنه تو فاز مثبت اندیشی و با خودش اینطوری فکر میکنه. بعد که وارد سازمان بهزیستی میشه، میره مستقیم به سمت اتاق مددکاری که باهاش کار داره. میبینه که همچین اتفاقی داره میفته.
خودت چطوری؟ بی خیال هستم ما تو، عشق و حالیم همش خیلی، ما با حالیم همش آره.
آقا چشتون روز بعد نبینه، کلی میخوره تو ذوقشو، همین چی میگه؟
من خرابین پشت کارتم.
خلاصه اینکه نشد ته داستان امروزمونم خوشایند باشه. این بنده خدا رفت و مون تا آخر وقت و آخرشم هیچی به هیچ.
با تو بودن واسه من درد سر گناه تو نیست کرد.
توی این برنامه فکر کنم تا حالا از محمد اصفهانی براتون کاری پخش نکردیم. بریم یه محمد اصفهانی جدید گوش بدیم، چون میدونی رسم ما معمولا اینه که آهنگای بروز و جدید براتون پخش میکنیم.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنه دلیل زنده موندنم، بیش از هوا بیش از نفس
شبتون بخیر. بریم سراغ آیتم نقطه چین و آیتمی که امیر سرمدی برامون آماده کرده، مروری بر اتفاقات اجتماعی جامعه نابینایان در سال 97 و چشماندازی که در سال 98 در پیش داریم.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت
های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی؟
نقطه چی؟
امروز هم مثل هفته گذشته که مرور کردیم اهم اتفاقات ورزش نابینایان در سال 97 و چشمانداز پیش رو در سال 98، امروز میخواییم حوزه اجتماعی جامعه نابینایان رو بررسی بکنیم در خدمت های سهیل معینی، مدیر عامل شبکه ملی تشکل‌های نابینایان کشور چاوش و مدیر مسئول روزنامه ایران سپید هستیم و میخواییم با ایشون به خصوص اتفاقات مهمی که ما سال 98 پیش رو خواهیم داشت در بحث قانون جامعه و مسائل مرتبط با حوزه اجتماعی نابینان گفتگو بکنیم. آقای معینی خدمتتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
منم سلام میکنم هم به دستان در برنامه و هم طبعا به شنوندگان سراسری این برنامه.
در ابتدا بفرمایید که مهمترین چالش ها و اخباری که ما در سال 97 پشت سر گذاشتیم در حوزه اجتماعی نابینایان چه مسائلی بودن؟
مهمترین دستاوردی که مطرح بود و قبل از اینکه تبدیل به دستاورد بشه قطعاً چالشی بود، بحث همین تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان بود که این مهمترین در واقع تحول در زندگی اجتماعی همه افراد معلول بود از جمله افراد نابینا. اما به یک دلیل خاص این تحول ویژه‌ای بود که نابینایان میتونن اون رو به عنوان یک دستاورد بزرگ به خصوص برای این گروه اجتماعی تلقی بکنن و اون نقشی بود که در واقع خود نابیناها در تدوین و تصویب این قانون داشتن و در واقع در میان تمام گروه های مختلف معلولیتی افراد تحصیل کرده و فعالین حقوقی نابینایان بیشترین نقش رو داشتن. ادامه سال 97 بخش عمده یک وقت اکثری از افراد نابینا صرف تدوین آیین‌نامه ها شد. تشکل های نابینا باز روش نقش داشتن. آیین‌نامه ها تقریبا تا بهمن ماه طول کشید بحث تدوینش و در نتیجه این هم مهم بود برای اینکه خیلی از مواد قانون اگه آیین‌نامه های اجرایی دقیقی نداشته باشن عملا قابلیت اجرایی ندارن. به همین دلیل این هم خودش دستاوردی بود. ما یه اتفاقاتی رو داریم که تقریبا هر سال داره اتفاق میفته، نمیتونیم این رو در جسته سال 97 بدونیم. مثل ورود یکی دیگه از نابیناها به دانشگاه‌های کشور که خوشبختانه با یک ریتم مشخصی هر سال داره اتفاق میفته و همچنین فارغ التحصیلی افراد نابینا از دانشگاه با درجات عالی تحصیلی که به خودی خود مثل سایر گروه های مردم فارغ التحصیلی، این دسته از افراد هم دستاورد است و هم در ادامه چالش. برای اینکه خب ما شاهد ورود یک هدیه از نابینایان یعنی این بار تحصیل کرده با درجات عالی علمی هستیم به بازار کار و به همین دلیل بحث ایجاد اشتغال مناسب متناسب با تحصیلات و دانش این افراد مطرح میشه که مثل درست. همه افراد دانش آموخته کشور به نوعی چالش تلقی میشه.
درست.
نقطه چی؟
فکر میکنید با توجه به ملزوماتی که این قانون نیاز داره تا به صورت عملی اجرا بشه، حالا ما ایدال طلب نیستیم بگیم به صورت تمام و کمال، اما فکر میکنید که میوه و ثمره این قانون و اون طوری که افراد معلول بتونن در زندگیشون این رو حس بکنن، ایشالا میتونیم سال 98 شاهد این مسئله باشیم یا خیر؟
سال خوبیه و قطعا همه یعنی عمده بدنی جامعه معلولان از جمله نابینایان ما انتظار دارن که خب بالاخره این قانون به اصطلاح عامیانه دستاوردش و ثمرش به سر سفره زندگی معلول. واقعیت اینه که بدون تعارف اگه من میخوام بگم اینه که از نظر تاریخی این دستاورد در یکی از بدترین مقاطع تاریخ کشور اتفاق افتاد. به این معنا که به هر شما بدون تعارف همه مردم ما میدونن این رو که از سال پیش به اساس فشارهای اقتصادی مضاعفی بر کشور ما داره اعمال میشه. این فشارها باعث شده که دولت تمام انرژی و اولویت‌هاش رو اختصاص بده به مدیریت وضعیت اقتصادی کشور. منابع مالی کشور به هر حال باید با چشم‌انداز عبور از این بحران مدیریت بشه. در نتیجه دولت سعی میکنه که صرفه‌جویی بکنه در هزینه کرد منابع ملی و همین قضیه باعث به هر حال روی قانون اجرای قانون تاثیر مستقیم گذاشته. از جمله علیرغم تلاشایی که در اواخر سال گذشته شد چه از جانب فعالین حقوق مدنی چه از جانب نمایندگان دلسوز مجلس و مسئولانی که به طور مشخص در وزارت تعاون سازمان بهزیستی پیگیری میکردم بحث تخصیص منابع قانون رو، علارغم این که شاهد این هستیم که بودجه سازمان بهزیستی به عنوان سازمان اصلی متولی در سال 98 یکی از جهش های خودش رو در طول تاریخ داره تجربه میکنه و واقعا بودجه چشمگیری، در حالی که بسیاری از سازمان های دولتی دچار کاهش بودجه شده بودن، این سازمان تونست به مدد برخلاف حمایت از قانون بودجه رو به طور مضاعف دریافت بکنه. ولی واقعیت اینه که این بودجه مضاعف خیلی فاصله داره با برآوردهای اجرایی بودجه، به خصوص یه سری از دستاوردهای قانونی که دستاوردهای وسیع‌تر و ملموس‌تری است برای گروه نابینایان و معلولان، به خصوص نابینایان و معلولان فاقد درآمد. ماده 27 قانونه که در واقع مستمری افراد معلول رو با عنوان حق معیشت معادل کف قانون کار تعریف کرده برای معلولان شدید و خیلی شدید، اعتبار بسیار سنگینی میخواد و در این شرایط کشور ما از قبل هم پیش‌بینی میکردیم که قطعا نمیتونه اعتبار لازم تخصیص پیدا کنه. در بخش های دیگه و هر حال دستاوردهایی داشتیم، به هر حال صرف نظر از اینکه موافق این امر باشیم یا نباشیم، کاهش ساعت کار هفتگی داره از سال پیش داره اعمال میشه. در بحث حق مراقبت که خودش یه خدمت نسبتا جدیدی در سازمان بهزیستی برای مددجوها، این افزایش حق پرستاری میتونه شامل دوستان ما هم بشه و به نوعی ما داریم تلاش میکنیم که توی آیین‌نامه‌های اجرایی در اون سازمان بخشی از این بودجه که تا حالا فقط شامل افراد زاینخواهی بوده اختصاص بدیم به افراد نابینا و بتونن به عنوان معلول شدید از این دستاورد استفاده بکنن. به هر حال وضع منابع آموزشی قدری بهتر خواهد شد، ولی
من فکر می‌کنم مهمترین بخشش همون حق معیشت باشه. آقای معینی که اشاره کردید
همینطوره.
این انتظار وجود داره آقای معینی از طرف جامعه هدف که این حداقل حالا نه به یک باره، چون امسال که کف حق معیشت 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده، ولی این انتظار هست با یه شیبی در دوران گذار 4-5 ساله ما به این هدف برسیم.
اصلا همین تو این بقول شما دوران حالا 4-5 ساله خود فعالیت تشکل‌های نابینایان خیلی مهمه. تشکل‌های نابینایان کارشون فقط توزیع یک سری اقلام و برگزاری یک سری برنامه سرسنگی و فقط مناسبت 23 مرد برگزار شدن نیست. تشکل‌های نابینا باید حضور داشته باشن، پیگیری کنن، از مسئولان بخوان، مثل همه گروه‌های اجتماعی از مسئولان بخوان که در واقع دیده بشن. یکی از دستاوردهایی که در اواخر سال شکل گرفت به هر حال همون افزایش 1100 میلیارد تومانی هم که برای بودجه کل قانون اتفاق افتاد، باز پیگیری خود تشکل‌های معلولان بود. البته من فکر کنم که اون پیگیری‌ها نابیناها سهم بالایی نداشتن. خیلی مهمه تشکل‌های شهرستانی ما، استانی ما، فکر نکنن چون دور از پایتختن نمیتونن موثر باشن، بیان با نماینده‌های شهرستان‌های خودشون ارتباط نزدیک بگیرن، مرتب با مجلس در ارتباط باشن، با مسئولین در ارتباط باشن، تا به هر حال میدونید که در شرایط کمبود بودجه اولویت ها حرف میزنه. این که چه چیزی اولویت بشه به هر حال منوط به تلاش های خود گروه های مختلف اجتماعی. تعارف نداریم، یه رقابت و گروه های اجتماعی در این رقابت برنده هستن بیشترین حضور رو داشته.
قطعا نمیتونه.
نقطه چی
میخوام در خصوص اتفاق خوبی که روزهای اخیر افتاد در بحث جامعه نابینایان ازتون بپرسم. میدونم سالها پیگیر این مسئله بودید، بحث حذف شرط بینایی برای ورود نابینایان به مجلس شورای اسلامی. بفرمایید که این روندش الان به چه شکله.
من اجازه میخوام زمین که اینو تبریک میگم به کل جامعه نابینایان کشور، چون این پدیده به طور مشخص شامل نابینایان هست. من از این فرصت میخوام استفاده کنم. به هر حال قطعا برخی از گروه های اجتماعی که در سیل امسال آسیب دیدن میتونن نابینایانی باشن که در استانهای سیل زده مستقر هستن. من خواهشم از تمام تشکل های نابینایی این هستش که فراموش نکنن که این عرصه حضور داشته باشن، آمار بگیرن از نابینایان اعضاشون در سطح شهرستان ها که اگر آسیب جدی خوردن خونه هاشون خدای نکرده آسیب جدی خورده و وضعیت معیشتی شد، اینها رو به ما اطلاع رسانی بکنن. به هر حال ما تلاش میکنیم در اعزام کمک‌هایی که داره با استان ها انجام میشه این افراد اولویتشون فراموش نشه و مشمول کمک‌ها قرار بگیرن. اما برگردم به سوالی که شما کردین، به هر حال جدا از این حادثه که در ای پیش اومد سال 98 همه رو تحت تاثیر قرار داد، خوشبختانه اتفاق خوبی افتاد در جامعه نابینان، هرچند اجرایی شدنش به تایید شورای نگهبان هست، امیدوارم اتفاق بیفته. این دستاورد قبل از اینکه بخواد اصلا ما شاهد حضور فرد نابینایی در مجلس باشیم، میگم از قبلم تاکید کردیم حذف یک تبعیض هست فراروی افراد نابینایی که اشاره کردیم در شروع صحبتامون، تعداد زیادشون آدمای تحصیلی کرده و صاحب دانشی هستند و واقعا این تبعیض آزاردهنده بود. مثلا تا سالهای سال هیچ نابینایی به انتخاب مردم وارد مجلس نشه که من امیدوارم اتفاق بیفته، اما حذف این تبعیض که اون در واقع عزت نفس جمعی افراد نابینا رو ارتقا میده، نشون میده که به هر حال اونا بانمندیشون دیده میشه و میتونن بیان توی یک رقابت سالم شرکت بکنن و به هر حال یک بخشی از حقوق سیاسی و اجتماعی اونها داره محقق میشه در کشور. به نظرم دستاورد بزرگی است و اینشالله ما با اتکای این دستاورد سایر محدودیت هم بتونیم حذف بکنیم.
انشالله. تشکر میکنم آقای معینی از اینکه در این برنامه همراه ما بودید.
تمنام میکنم. وقت شما بخیر.
خدا نگهدار.
نقطه نظر این هفته هم در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه امیری هستیم در ادامه بحثی که از هفته پیش شروع کردیم در خصوص نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی و شناسایی سبک زندگی معلولین. خانم فاطمه امیری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم می‌بینمتون.
سلام، ممنون از دعوتتون.
ما تا تعریف معلولیت با شما پیش رفتیم، درسته؟
بله.
خب ادامه میدیم
و امروز میخواییم که در واقع تعریفی از معلولیت داشته باشیم. امیدوارم که بحثا کاربردی باشه و به نحو احسن اثرگذار. در تعریفی که از معلولیت داده میشه این هست که معلولیت در نتیجه ضایعه جسمی، روانی یا ذهنی ایجاد میشه که بُعد اساسیش این هست که اختلالی که ایجاد میکنه مستمر و دائمی باشه، یعنی زودگذر و کوتاه مدت نباشه، و دیگه این که باعث کاهش استقلال فرد بشه، یعنی استقلال فرد رو محدود میکنه، اینکه بتونه خودش هر جایی که میخواد بره، هر کاری که میخواد بکنه، تو این زمینه اثر منفی رو روی فرد معلول میتونه داشته باشه. ما باید بیایم نگاه کنیم ببینیم که این محدودیتی که معلولیت در فرد معلول ایجاد میکنه ناشی از خود معلولیت فرد هست، یعنی از فردیت فرده، یا این محدودیت ناشی از اجتماعی هست که فرد در اون زندگی میکنه. اگر بیایم نظرها به این سمت باشه که معلولیت فرد دارای معلولیت محدودیت‌های خاصی رو برای اون ایجاد میکنه، پس باید بررسی کنیم چطور یک فرد دارای معلولیت در جامعه‌ای که در کشوری که توسعه نیافته است دارای محدودیت بسیار زیاد و گسترده‌ایه، ولی اگه همین فرد بره توی کشور توسعه یافته محدودیتش خیلی کم میشه. اگه بیایم قسم دوم رو بخوایم در نظر بگیریم و بگیم که این جامعه است که محدودیت رو برای فرد دارای معلولیت ایجاد میکنه، اون وقت دیگه مسئولیت تک تک ما مردم و مسئولین خیلی حادتر، خیلی مهمتر و سنگینتر میشه. وقتی ما میایم به افراد با این دیدگاه نگاه میکنیم، همونطور که میگیم افراد دارای معلولیت، پس بنابراین فردیت فرد مهمتر از معلولیت اون فرد هست. پس چه اشکال داره ما بیایم اینجا لفظ شهروندان دارای معلولیت به کار بگیریم؟ بنابراین باید به این اعتقاد داشته باشیم که از حقوق شهروندی هم باید برخوردار باشن. حالا حقوق شهروندی چی هست؟ من بررسی کردم دیدم خیلی زیاده این حقوق شهروندی، اما مهمترین این حقوق شهروندی رو میتونیم نام ببریم. یکی اینکه حق حیات، حق داشتن کیفیت خوب اجتماعی زندگی. آیا معلولین ما در جامعه ما از یک کیفیت زندگی سالم برخوردار هستن یا نه؟
تقریبا خیر.
حق آموزش، باید بررسی کنیم ببینیم که معلولینی که در کشور ما هستند آیا اون حق شهروندیشون رعایت شده که بتونن مثل با سایر افراد از امکانات آموزشی به نحو احسن با برابری فرصت ها برخوردار بشن یا نه؟
بازم تقریبا خیر.
آیا این افراد از حق امنیت شهروندی برخوردارن؟ ببین اشکان، امنیت شهروندی یکی از حقوق افراد شهروندان هست. خب
بله.
بنابراین افراد دارای معلولیت که بخوان در سطح شهر تردد بکنن اگر از امنیت برخوردار نباشن خیلی بد میشه.
یعنی میدونی ما میخوایم بگیم آقا منکر تلاشی که داره انجام میشه نیستیم، ولی خب واقعیت اینه که الان در حال حاضر شرایط مناسبی هم نیست دیگه.
بله. حق تشکیل خانواده، آیا شرایط برای شهروندان دارای معلولیت مهیاست که بخوان ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بدن؟
خب حالا مثلا شرایط چی ارزیابی میکنید؟
دختر و پسر با هم آشنا بشن. بله. بتونن شرایط همدیگر رو در واقع بدونند و بپذیرند. بله. حالا نقش رسانه ها اینجا چی میتونه باشه؟ ما در واقع باید ملزم کنیم رسانه هامون رو که بیان بپردازن به این مباحث که چطور میشه این اثرگذاری رو به شکل مثبت ایجاد کرد. در وهله اول تغییر نگرش هاست. تا اون نگرش ها که به سمت افراد دارای معلولیت یه نگرش هایی هست که همیشه تصور میشه این افراد افرادی هستن که محتاجن، نیازمندن، اتلاف وقت در موردشون فکر میشه، اتلاف هزینه، اتلاف انرژی و اینها، این تغییر نگرش باید ایجاد بشه که این وظیفه چیه؟ رسانه هاست. از اون مهمتر این که مطرح بشه افراد دارای معلولیت یا همین شهروندان ما که دارن تو این اجتماع زندگی میکنن و دارای نوعی معلولیت هستن چه توانایی هایی دارن؟ در قبال آموزش هایی که دیدن، تلاش هایی که کردن، چه اثرگذاری تونستن در واقع تو جامعه داشته باشن و از این توانمندی این افراد تو جامعه چه استفاده هایی شده و چه حرکتی به سمت توسعه در واقع کشورمون صورت گرفته. اثرگذاری رسانه ها عمیق، گسترده و دراز مدته. یکی از دلایلی هم که ما رفتیم سراغ برگزاری جشنواره پرواز همین بود. بله. که ما بتونیم این مسائل و توانمندی های افراد دارای معلولیت رو از طریق فیلم و سینما و عرصه هنرمندان مطرح بکنیم تا بتونیم از اون قدرت در واقع از اون توانمندی های رسانه ها استفاده بکنیم تا بتونیم این اثرگذاری رو عمیق‌تر و گسترده‌تر و طولانی‌تر بکنیم.
خانم امیری متشکرم ازتون، از مجموع بحثاتون در این دو هفته خیلی استفاده کردیم.
متشکرم از تلاش شما و
سلامت باشین.
واقعا قابل تقدیر هست کار شما و اثرگذاری برنامه‌تون در این فرهنگ‌سازی به عنوان یک رسانه توانمند.
من براتون با لوح و قلم می نویسم شب بخیر. اسم این برنامه 6 نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله.
1 نابینا.
شش نقطه داره تموم میشه.
بریم نقطه پایانی برنامه 6.
نقطه پایان.
باید از این قصه بریم. فرقی نداره من و تو، کدوممون مقصریم. خاطره ها رو یادمه، لحظه به لحظه، مو به مو. هیچی رو یاد من نیار، اونقدر خرابم که نگو.
خب شبتون بخیر. تمام شد برنامه این هفته 6 نقطه. امیدوارم از شنیدن برنامه 6 نقطه لذت برده باشید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید. ایام بکام. شب و روزتون بخیر.